با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده های خوبی که در این دوشنبه همراه ما هستند، دوشنبه‌ای که دوم خرداد 1401 خورشیدی هست و دوم خرداد به نوعی با تاریخ هم پیوند خورده و در همین مجله نیمروزی که امروز زمانش اندکی بیشتر خواهد بود از مجله های معمول ما، ورود میکنیم به بحث دوم خرداد و آنچه که در ادبیات سیاسی ایران ازش به عنوان جنبش دوم خرداد نام برده میشه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیم روز بهاری. آخرین ماه فصل بهار رو هم پیش رو داریم که دو روز ازش گذشته. اجازه بدید که در همین ابتدای راه شما رو همراهی کنم با خبرهایی که فرشته قاضی تا لحظات دیگه براتون بازگو خواهد کرد.
ممنون محمد، وقت همگی بخیر. سخنگوی سپاه پاسداران ترور حسن صیاد خدایی را موجب قاطعیت بیشتر سپاه پاسداران در مقابله با دشمنان دانست. رمضان شریف روز دوشنبه کشته شدن این فرمانده سپاه را به دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت داد و بر انتقام از عاملان قتل حسن صیاد خدایی تاکید کرد. این اتهام در حالی مطرح شده که این کشورها و هیچ فرد یا گروه دیگری تاکنون مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفتند. حسن صیاد خدایی که رسانه‌های ایران او را از مدافعان حرم معرفی کردند، روز یک شنبه در مقابل منزلش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. این در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را از فرماندهان نیروی قدس معرفی کرده و از احتمال دست داشتن او در برنامه‌ریزی برای کشتن شهروندان اسرائیلی نوشتند. اما وکیل مدافع احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی و زندانی محکوم به اعدام در ایران، میگوید که وکلای او چند روز پیش از قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی کردند. هلال موسویان به خبرگزاری فرانسه گفته شواهدی ارائه شده که نشان می‌دهد آقای جلالی هیچ نقشی در شناسایی دانشمندان هسته‌ای نداشته و از همین رو وکلای او خواستار برگزاری دادگاه جدید برای موکل خود هستند. احمدرضا جلالی به اتهام انتقال اطلاعات دو دانشمند هسته‌ای ایران به موساد که منجر به ترور آنها شد، در سال 2017 حکم اعدام دریافت کرد. دولت سوئد و نزدیکان آقای جلالی این اتهام را رد کردند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران طی روزهای اخیر بخشی از اعترافات اجباری احمدرضا جلالی را پخش و منتشر کردند. این رسانه‌ها پیشتر از قول مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی تا پایان اردیبهشت امسال اجرا خواهد شد. اما معاون وزیر آموزش و پرورش از طراحی وام 30 میلیون تومانی برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس خبر داده. به گفته احمد محمودزاده، کمک هزینه تا سقف 30 میلیون تومان برای شهریه مدارس از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه به خانواده‌های دانش آموزان اعطا می‌شود. وام بانکی برای تامین هزینه ثبت نام در مدارس در حالی اعلام شده که بر اساس اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. در ماه‌های گذشته معلمان هم نسبت به عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی اعتراض کرده بودند. اما در کانادا، مقامات این کشور روز یک شنبه اعلام کردند که شمار قربانیان طوفان در دو استان پرجمعیت این کشور دست کم به 8 نفر رسیده. این طوفان که ظهر شنبه در گرفت، بیش از 2 ساعت به طول انجامید و خرابی‌هایی را در دو استان آنتاریو و کبک به بار آورد. شرکت‌های خدمات برق می‌گویند که باد با سرعت 132 کیلومتر در ساعت باعث ریشه‌کن کردن درختان و تیرهای برق شده و بسیاری از دکل‌های انتقال برق را واژگون کرده. این شرکت‌ها تمام روز یکشنبه تلاش کردند برق به خانه نیم میلیون کانادایی بازگردد. با این حال، این امر ممکن است به گفته آنها چندین روز به درازه بیانجامد. مقامات کانادا می‌گویند که بیشتر قربانیان این حادثه به اثر شکستن درخت ها کشته شدند. محمد،
سپاس از تو فرشته که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی. و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله نیمروزی که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است، کارگردان فنیش منیژه عباد‌الله. نگاهی خواهیم کرد به کشته شدن یک افسر سپاه پاسداران، حسن صیاد خدایی. رسانه‌های اسرائیلی از او به عنوان یکی از برنامه‌ریزان کشتن یهودیان نام بردند. در این باره خواهیم شنید از رضا ولیزاده. همچنین خواهید شنید در این باره از باراک راوید، خبرنگار خاورمیانه نشریه آنلاین اکسیوس. شبکه‌های اجتماعی رو هم در ارتباط با این موضوع ورق خواهیم زد همراه با بنیامین صدر. از سفر ابراهیم رئیسی خواهیم گفت و پروژه احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان. این پروژه تا چه حد عملیاتی است همراه با دالقا خاتین‌اوغلو. به جشنواره سینمایی فیلم کن سری خواهیم زد، جایی که عنکبوت مقدس خبرساز شده و امروز هم جلسه یا کنفرانس خبری داشته. بابک غفوری آذر با ما خواهد بود. و اگر که در نیمه دوم این مجله نیمروزی که همونطور پیشتر گفتم که مقداری بیشتر از زمان معمولش هست با ما همراه باشید، نگاهی میکنیم به دوم خرداد در 25 سالگی اون. روز گذشته خبری به صورت یک خبر فوری منتشر شد و اون هم حاکی از این بود که حسن صیاد خدایی که از او به عنوان سرهنگ دوم و یکی از افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده شده، در محدوده خیابان مجاهدین اسلام که نزدیک مجلس شورای اسلامی کشته شده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن که این نظامی ایرانی از برنامه ریزان به نوشته اونها کشتن اسرائیلی ها و یهودیان و ضربه زدن به آنچه که این رسانه ها منافع یهودیان در برخی از نقاط جهان نامیدند بوده. رضا ولیزاده همکارم با ماست تا نگاهی کنیم به جزئیات این خبر و اینکه اصلا شیوه کشته شدن آقای صیاد خدایی به چه شکلی بوده. رضا منتظریم که از تو بشنویم.
محمد، قبل از هر چیز اشاره کنم که هنوز مشخص نیست بالاخره فامیلی این سرهنگ سپاه پاسداران حسن صیاد خدایی یا حسن صیاد خدایار یا حسن
دقیقاً رضا. چیزی که دیروز منتشر شد همین طور بود. خیلی خوب اشاره کردی.
در رسانه‌های مختلف در ایران و همینطور در اسرائیل فامیلی اون متفاوت از هم نوشته شده. اینقدر عجیبه. امروز دوشنبه قراره که ساعت 17 در معراج شهدای تهران تشییع جنازه انجام بگیره. دیروز ساعت 4 بعد از ظهر در مقابل منزلش آقای حسن صیاد خدایی وقتی که هنوز داخل ماشینش بوده و پیش از ورود به منزل کشته میشه، در یک خودروی پراید سفید کمربند ایمنی آقای صیاد خدایی هنوز بسته بوده. خبرگزاری ایجنا نوشته که زاربین که دو موتور سوار بودن بعد از شلیک 5 گلوله متواری میشن. این اتفاق همونطوری که تو هم گفتی در یکی از کوچه‌های منتهی به خیابان مجاهدین اسلامی در شرق تهران رخ داده. از اونجایی که سپاه پاسداران در بیانیه خودش درباره مرگ آقای صیاد خدایی از او به عنوان مدافع حرم نام برده، به نظر میرسه که او عضو نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران بوده و سپاه عملیات کشته شدن حسن صیاد خدایی رو به اسرائیل نسبت داده. محمد
رضا، نکته‌ای که وجود داره، معمولاً مشاهده این هستیم که پس از این دست اتفاق‌ها واکنش‌های سریعی رو از سوی مقام‌های رسمی می‌بینیم. این واکنش‌ها از ساعات اولیه تا این لحظه چگونه بوده و به چه سمتی رفته؟
خب ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، بامداد همین امروز قبل از اینکه به عمان بره درباره این سوء قصد گفت که بدون تردید از اینکه چه کسانی در اون دست داشتن از هویتشون مطمئن هستن و گفت که به باور او در این سوء قصد، این جمله است که مستقیم از اون نقل میکنم، دست استکبار جهانی و کسانی که در میدان از مدافعان حریم و حرم شکست خوردن دیده میشه. آقای رئیسی میگه که بی هیچ تردیدی انتقام میگیرن در این باره. مجید میرحمدی دبیر شورای امنیت کشور امروز به خبرنگار ایرنا گفته که کشته شدن آقای خدایی به طور قطع توسط اسرائیل انجام شده و به گفته او جنایتکاران باید آماده سیلی سخت ایران باشن. به غیر از بیانیه سپاه که دیروز در همون ساعت اولیه منتشر شد، حساب کاربری وبسایت نور نیوز در توییتر که گفته میشه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هست، نوشت کشته شدن آقای صیاد خدایی عبور بدون محاسبه از خط قرمزیه که معادلات زیادی رو تغییر میده و عاملان و آمران این اقدام هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد. واکنش های دیگری هم هست که در بخش های بعدی حتما به اشاره میکنیم محمد.
و اما یک نکته که رضا من در ابتدا بهش اشاره کردم، مایلم بیشتر تو توضیح بدی، مسئله اینه که برخی از رسانه‌های اسرائیلی گفتند که او در اصل قصد داشته که اقداماتی رو انجام داده علیه یهودیان، منافع اونها. این صحبت‌ها تا چه اندازه میشه گفت که راستی آزمایی شده و بیشتر منوط به چه مسائلی هست که درباره آقای خدایاری بهش یا خدایی بهش اشاره شده؟
خب نکته که هست اینه که تا اینجا محمد تا این لحظه هیچ یک از مقام‌های رسمی اسرائیل اظهار نظری درباره کشتن این فرهنگ سپاه نکردن. خبر این رویداد دیشب در بیشتر تلویزیون‌های اسرائیل بازتاب سریع و وسیعی داشت. بیشتر اونها آقای صیاد خدایی رو دستیار ارشد قاسم سلیمانی در مأموریت‌های سوریه و عضو نیروی قدس سپاه معرفی کردن. روی شارون گزارشگر امور نظامی شبکه تلویزیونی کانال اسرائیل گفت که بیشتر سوءقصدهای هدفمند پیشین در ایران که از سوی منابع خارجی به اسرائیل نسبت داده شده در ارتباط با مهره‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و حالا کشته شدن این سرهنگ پاسدار ممکنه مرحله جدیدی از اقدامات علیه نفوذ منطقه تهران باشه. و یک نکته خیلی مهم، شبکه کان اسرائیل میگه که کسانی که برنامه ریز این عملیات بودن آمدانه این ساعت روز رو در قلب شلوغ تهران انتخاب کردن تا نشون بدن که هیچ هدفی در ایران مسئولیت نداره. وبسایت روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرنوت هم که پورتال تیراژترین روزنامه اسرائیل هست نوشت که این سرهنگ پاسدار برای اجرای عملیات خرابکاری علیه اسرائیلی ها و یهودیان در سراسر جهان برنامه ریزی کرده بود. در مورد راستی آزمایی که گفتی هنوز نکته مطرح نشده به صورت رسمی، اما همین روزنامه میگه که این افسر سپاه پاسداران برای ترور تجار اسرائیلی در قبرس، کولومبیا، کنیا و ترکیه تلاش کرده بود و حتی چند ماه پیش یک فروشنده مواد مخدر رو برای ترور سرکنسول اسرائیل در استانبول اعزام کرده بود. منتظر موند و دید نهادها و مقام‌های رسمی اسرائیل در این باره و در مورد راستی آزمایی به چه مسائل اشاره می‌کنند. محمد،
سپاسگزارم از تو. رضا با ما همراه بودی. رضا ولیزاده همکارم نگاهی داشت به ماجرای کشته شدن یک افسر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و واکنشی که رسانه‌های اسرائیلی داشتن. همونطوری که در گزارش رضا هم شنیدید، رسانه‌های اسرائیلی گفتند که این افسر سپاه پاسداران در توطئه علیه منافع اسرائیل و یهودیان دست داشته. البته هنوز واکنشی رو از مقام‌های اسرائیلی نداشتیم. در این ارتباط بشنوید نظر باراک راوید، خبرنگار خاورمیانه نشریه آنلاین اکسیوس در تل آویو رو.
Well, the Israeli media covered the assassination quite extensively. It was the first item.
رسانه‌های اسرائیل بسیار گسترده این خبر را پوشش دادند. این موضوع تیتر اول بیشتر برنامه‌های خبری یک شنبه شب بود و به تبع این موضوع بسیار در اسرائیل مورد توجه است.
The Israeli government obviously did not take responsibility for.
دولت اسرائیل همانطور که انتظار می‌رود این ترور را بر عهده نگرفته، اما در پوشش رسانه‌های اسرائیل از این موضوع آشکار است که احتمال بسیار زیادی وجود دارد که اسرائیل پشت این سوءقصد باشد.
Reports in the Israeli media about what this IRGC.
گزارش‌های زیادی در رسانه‌های اسرائیل درباره اینکه این افسر سپاه چه مسئولیت‌هایی داشته و اینکه متهم به دست داشتن در برنامه ریزی برای حمله به اسرائیلی‌ها در سراسر دنیا بوده. یا نقش او در سوریه همه بدون منبعی از مقام‌های اسرائیلی گزارش شده است، اما به نظر من واضح است که این اطلاعات از کجا می‌آید. و درباره زمانبندی این ترور باید بگویم که من فکر نمی‌کنم خیلی زمان آن اهمیت خاصی دارد، چرا که معمولاً چنین عملیاتی به دلیل امکان پیاده کردن آن صورت می‌گیرد و نه چیز دیگر، و فکر نمی‌کنم کسی با زمان انتخاب شده می‌خواسته پیامی بدهد.
About the timing.
بله، شنیدید از باراک راوید، خبرنگار خاورمیانه نشریه آنلاین اکسیوس در تل‌آویو، در ارتباط با کشته شدن حسن صیاد خدایی یا خدایاری، همونطوری که گفته شده با اسامی مختلفی از ایشون نام برده شده، یکی از افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته در بین مخالفان و موافقان این ماجرا، که بنیامین صدر با ماست تا بیشتر در این باره بگه.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در 24 ساعت گذشته و بعد از انتشار این خبر در رسانه‌های رسمی، در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی از کاربرهای مخالف و موافق جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشون دادن. در مجموع سه نگاه رو میشه دید. یک نگاه، نگاهی هستش که حامیان، بخشی از حامیان جمهوری اسلامی و طرفداران جمهوری اسلامی دارن و مدام وعده انتقام سر میدن، اینکه ما به سراغ شما میایم، ما ملت شهادتیم و چنین عبارت هایی رو به کار میبرن یا جمله هایی رو توییت میکنن یا در شبکه های اجتماعی منتشر میکنن با تصاویری از قاسم سلیمانی یا حسن صیاد خدایی یا خدایاری که گفتی، و به نوعی حواله میدن به آینده انتقامی رو که قرار هست بگیرن، بدون اینکه حالا دولت اسرائیل هم به صورت رسمی یا اسرائیل به صورت رسمی این موضوع رو اساسا مسئولیتش رو به عهده گرفته باشه. بیشتر نوک پیکان این گروه هم به سوی اسرائیل هست. البته برخی هم گروه های به تعبیر خودشون معاند جمهوری اسلامی رو متهم کردن از طرفداران نظام، اما بخش دیگری از طرفداران نظام جالب هست که به نوعی سرخورده شدن از این موضوع، عصبانی هستن و می نویسن که خب شما هر سال دارن یکی دو تا از فرماندهان یا کارشناسان هسته‌ایتون رو ترور می کنن و معتقدم هستید که اسرائیل پشت این ترورها قرار داره، اما در عمل هیچ اقدام مناسبی نتونستید انجام بدید. خیلی از کاربرهای ارزشی در واقع به این موضوع اشاره می کنن که بیشتر مقامات جمهوری اسلامی سعی می کنن که یا مقامات مسئولان سپاه سعی میکنن که لفاظی بکنن یا خشمگین هستن از اینکه چرا زودتر اقدام مشابهی انجام نمیشه. این دست از کاربران طرفدار جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی این نارضایتی خودشون رو اعلام کردن، اما بخش دیگری عموما مخالفان جمهوری اسلامی هستند که اونها هم از زوایای مختلف به این موضوع نگاه میکنن. گروهی معتقد هستن که در واقع اساسا جمهوری اسلامی داره اون چیزی رو که کاشته برداشت میکنه، دشمنی ها یا اقدام هایی که انجام داده علیه اسرائیل یا تهدید مواضع اسرائیل در سالهای گذشته، و این به نوعی پاسخ متقابلی هست که اسرائیلی ها میدن به کارهای تروریستی که به تعبیر اونها جمهوری اسلامی انجام میده. اما برخی دیگه هم اشاره میکنن به سرکوب های ایران، کشته شدن جوانان در آبان یا سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه، و به نوعی میگویند که این انتقامی هستش که از سپاهی ها یا فرماندهان سپاه گرفته میشه و به نوعی ابراز شادمانی میکنن از حذف یا کشته شدن مسئولان سپاه پاسداران. گروهی هم هستن که اساسا مخالف جمهوری اسلامی هستن ولی رد میکنن این گونه اقدامات رو و معتقد هستن که باید مخالفت با جمهوری اسلامی تنها در چارچوب سیاسی ادامه پیدا بکنه. این مجموع دیدگاه‌هایی هستش که در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به وضوح دیده میشه.
ممنون از تو بنیامین که با ما همراه بودی. بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود. همونطوری که متوجه هستید، برخی از رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند یا گفتند که این افسر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توطئه علیه منافع این کشور و یهودیان دست داشته. البته این موضوع همچنان از سوی مقام‌های رسمی اسرائیل درباره‌اش صحبت نشده، و اگر که صحبتی بشه قطعا در بخش‌های بعدی خبری شما رو در جریان خواهیم گذاشت. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم سفر ابراهیم رئیسی بود به عمان، سفر یک روزه که بخش عمده ای از این سفر و توجهی که به خودش جلب کرده برمیگرده به همکاری های عمان یا بگیم مسقط و تهران در ارتباط با انرژی، به ویژه در ارتباط با صادرات گاز، و از طرفی اینکه میدان هنگام، یکی از میدان‌های مهم نفتی ایران رو هم بتونن درش مشارکت داشته باشن. دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو با ماست تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای خاتین‌اوغلو بهتون سلام میکنم. به هر حال دولت ابراهیم رئیسی از خودش به عنوان یک دولتی نام میبره که در حوزه دیپلماسی انرژی موفق عمل کرده و حالا هم صحبت از اینه که پروژه‌ای که دو دهه به بنبست به گفته مقام‌های دولتی رسیده بوده قراره که از سر گرفته بشه و اون هم صادرات گازه. اول اصلا این موضوع رو باز کنیم که این قضیه به چه صورتی پیش خواهد رفت و آیا ما شاهد این اتفاق به زودی خواهیم بود، یا اونطور که بعضی از خبرگزاری‌ها نوشتن از تیر ماه این مسئله کلید خواهد خورد؟
بله، عرض سلام دارم. البته زمانی که خبرگزاری ایرنا گزارش داد که در مورد احیای این پروژه خط لوله گازی با عمان به توافق رسیدن، من هم خبرگزاری های یا رسانه های عمان هم وزارت انرژی عمان سایتش رو نگاه کردم، هیچ خبری نبود. الان خبرگزاری ایرنا نوشته که امروز که سه محور توافقاتی بین ایران و عمان اتفاق افتاده و خبری از این خط لوله نیست. به هر حال خط لوله گازی 200 کیلومتر از ایران تا عمان، اما مشکل اینجاست که بخش اعظم این خط لوله در عمق 500 و 1000 متری دریا هست. نه ایران و نه عمان چنین تکنولوژی ندارن و بدون رفع تحریم های آمریکا امکان حضور شرکت های غربی که چنین تکنولوژی رو دارن هم بسیار بعید هست. به هر حال به طی دو دهه گذشته فکر کنم بیشتر ده ها بار ایران و عمان مذاکراتی کردن، بارها به توافق رسیدن، آخرین توافق سال 97 بود، اما تا حالا هیچ اقدامی نشده و حتی بخش اعظم این بستر دریا مطالعه هم نشده.
خب فکر میکنید این موانعی که الان نام بردید، این اقداماتی که نشده، بیشتر برمیگرده به موانع سیاسی که سر راه وجود داره یا مسائل دیگه‌ای هست که مانع میشه از این که چنین توافقی به هر حال به شکل عملی در بیاد؟ چون مقام‌های جمهوری اسلامی درباره همکاری‌هاشون با عمان مسائل دیگری رو هم عنوان می‌کنن، از جمله سرمایه‌گذاری عمان در چابهار، اونم بعد از این که خب هند از سمت مقام‌های رسمی متهم شد به فرصت سوزی و مسائل دیگه‌ای از این دست.
بله، هر دو مورد هستن، مسائل سیاسی که من اشاره کردم از جمله تحریم های آمریکا یا قبل از اون تحریم های بین المللی بود اینا، اما نکته دیگه این هست که عمان دو دهه پیش بسیار نیازمند به گاز ایران بود، اما طی تقریبا میشه گفت 10 سالی که شرکت بی پی بریتانیا میدان خزان، یه میدان عظیمی هست در عمان، اون رو توسعه داده، الان به اندازه‌ای که دو دهه پیش یا همین یک دهه پیش نیازمند گاز ایران بود نیست. درسته عمان 37 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره، 27 میلیاردش رو در داخل مصرف میکنه و تنها 10 میلیارد متر مکعب گاز اضافی برای صادرات داره، اما ظرفیت کارخانه های مایع سازی گاز عمان 15 میلیارد متر مکعب هست، یعنی خیلی براش به صرفه هست که گاز ایران رو دریافت بکنه. 5 میلیارد متر مکعب رقم کمی نیست، اما این نه به اندازه دو دهه گذشته ضرورت داره برای عمان.
آقای خاتین‌اوغلو، بد نیست اینجا یک نگاهی هم بکنیم، چون در بین مسئله گاز که بهش اشاره شده یک موضوع دیگری رو هم به میان کشیدند و اون هم میدان هنگام بوده که خب سبکترین نفت ایران اونجا تولید میشه و اینکه این میدان هم در دستور کار همکاری ها قرار گرفته. در این مورد چه اطلاعاتی هست و اون تا چه اندازه واقعا یک پروژه جدی بین عمان و ایران؟
خب میدان نفت هنگام که البته لایه گازی هم داره، میدان خیلی مهمی هست و ذخایر نفت و گازش هم نسبتاً بالا هست. این رو تقریبا میشه گفت که حدود 50، یعنی در دهه 50 و فکر کنم 4 بود این رو کشف کردن. بخش اعظم این میدان در آبهای ایران هست و بخش دیگری در عمان. منطقه قضیه حتی بیشتر از این خط لوله گازی، یعنی حدود بیشتر از 3 دهه عمان و ایران دارن مذاکره میکنن که این رو توسعه بدن، ولی تا به حال که هیچ اقدامی نشد.
سپاسگزارم دالغا خاتین‌اغلو در باکو و نگاهی به پروژه های گازی ایران با عمان که شنیدید. همچنان با شما همراه هستیم، میخواییم بریم به فستیوال کن سری بزنیم همراه با بابک غفوری آذر. فیلم عنکبوت مقدس این روزها خیلی خبرسازه، حتی رسانه های داخل ایران هم نتونستن چشم خودشون رو بر موفقیت این فیلم و بحث برانگیز بودنش در فضای کنونی جشنواره فیلم کن ببندن و از اون با عناوینی ستایش آمیز معمولا حرف زده شده. امروز نشست خبری این فیلم بوده، بابک با ماست تا بیشتر بگه که چه گذشت در نشست خبری. بابک منتظریم از تو بشنویم.
محمد، نزدیک به 10 دقیقه هست که نشست رسانه‌ای فیلم عنکبوت مقدس تموم شده. نشست به نسبت شلوغی هم بود و طیف سوالات مختلفی از عوامل فیلم حاضر در نشست، علی عباسی کارگردان، زهر امیر ابراهیمی و مهدی بجستانی دو بازیگر اصلی فیلم و 2 نفر از تهیه کنندگان دانمارکی و سوئدی فیلم در نشست حاضر بودند. عمده پرسش ها از علی عباسی شد. خود من پرسشی از آقای عباسی مطرح کردم با اشاره به صحبت های چند روز پیش احمد علم‌الهدا امام جمعه شهر مشهد که گفته بود مردم در بحث حجاب منتظر نیروی انتظامی نمونن. از آقای عباسی پرسیدم نمونه چنین اظهار نظرهایی در همون شهری که داستان فیلم میگذره چه مقدار از عواملی میتونه باشه در پدید اومدن قاتل‌های زنجیره‌ای چون سعید حنایی که در فیلم هم اشاره شده، در کنار مسائل مذهبی، که آقای عباسی در پاسخ به زمینه‌های روانی محیای مذهبی در جامعه ایران از سالها پیش اشاره کرد و گفت اقدامات حکومت هم به این مسائل میپردازه. به طور مشخص اشاره کرد آقای عباسی که در شرایط سختی فعلی که مردم ایران دارن همچنان اصرار به مسائلی چون حجاب یا رعایت موازین اخلاقی مورد نظر حکومت با بیش از اندازه‌ای که وظایف اصلی حکومت هست مورد توجه قرار میگیره و گفت که در حال حاضر بیش از اون چیزی که بعد در این باره باید صحبت بشه باید درباره نان مردم صحبت بشه. از زهر امیر ابراهیمی هم پرسش‌های مختلفی مطرح شد و در واقع تصویری که او به عنوان یک روزنامه‌نگار در فیلم ارائه می‌کنه، روزنامه‌نگار زنی که به دنبال کشف حقیقت هست، خانم امیر ابراهیمی گفت که در زندگی شخصی خودش هم مد این چیزی که در فیلم دیده میشه تجربیات مشابهی رو اثر گذرونده، از دوران نوجوانی با آزارهای کلامی مختلفی روبرو بوده و گفت این شرایطی است که بسیار از زنان ایران باهاش مواجه هستن در زندگی روزمره و گفت که من دوستان روزنامه‌نگار زن زیادی دارم و داستانها و شرایط اونها رو میدونم، بخشیشون مثل خود من از ایران مهاجرت کردن و در مجموع گفت این تجربیات دوستی با این روزنامه‌نگار و همینطور خود تجربیات روزنامه‌نگاریش که در سالهای مختلفی داشته کمک کرده در ساختن شخصیتی که در فیلم داره اجرا میکنه. علی عباسی هم گفت که مشکلات زنان در ایران و مشکلاتی مثل زن‌ستیزی فقط هم مختص به جامعه‌ای مثل ایران نیست. گفتش که فکر میکنم باید مشابه این فیلم‌ها خیلی بیشتر ساخته بشه، کافی نیست و فکر میکنه که درباره این موضوع باید همچنان صحبت شه. یک پرسش هم از آقای عباسی شد درباره اینکه آیا در ابتدا به دنبال این بود که فیلم رو در ایران بسازه، چون میدونیم که تلاشایی در این زمینه صورت داده. آیا عباسی گفت من سفرهایی به ایران داشتم در این زمینه و ابتدا مقام‌ها با روی گشاده با هم روبرو شدن، اما در نهایت بعد از چند سال مکاتبه پاسخ منفی دادم به ساخته.
سپاس از تو بابک غفوری آذر که از کن ما رو همراهی می‌کردی. نگاهی داشتیم به فیلم عنکبوت مقدس که این روزها بسیار دربارش حرف زده میشه. قطعاً در مجلات بعدی بیشتر درباره کن و فیلم‌های ایرانی حاضر با شما خواهیم گفت. یک توقف کوتاهی کنیم و برگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
بیست و پنج سال گذشته است و دوم خرداد مثل همه روزهایی که از سر گذرانده ایم به تاریخ پیوسته است. آن نسلی هم که شورمندانه به خیابانها آمده بود تا روزگارش را متفاوت از آنچه میخواست رقم بخورد یا گفته میشد میخواهند برایش رقم بزنند بسازد، امروز به میان سالی رسیده است. از جنبش دوم خرداد به راستی چه باقی مانده است؟ خاطره روزنامه های خواندنیش میان دعوایی که به دعوای چپ و راست تعبیر می شد، یا آن میتینگ های سیاسی داغش در امتداد قتل های زنجیره‌ای پاییز غم‌انگیزی که داشت، و یا آن سوتر توقیف فله‌ای مطبوعات. با کمی اغماز دوم خرداد شاید آن صدایی بود که می گفت زنده باد مخالف من. دوم خردادی که در ادبیات طیف موسوم به اصلاح طلب حماسه خوانده میشد و خودش خواسته یا ناخواسته واژه‌هایی را به ارمغان آورد: جامعه مدنی، مشارکت سیاسی، دادگاه قانون اساسی و محدودیت قدرت. با این واژه‌ها نقش‌آفرینان تازه‌ای هم جان گرفتند و وارد کارزار شدند. لباس شخصی‌ها، نامی که در کنار واژه‌ای مثل گروه فشار قرار گرفتند، البته با باز تعریفی داخلی. دوم خرداد در نهایتش فاصله ای شد برای فاصله گرفتن از معمارش محمد خاتمی با رمز واژه عبور از او، تا نامزد انتخابات 11 برای شورمندان تازه‌ای که می‌خواستند به حصر و حبس و ناکامی‌های 8 گذشتهش نبگویند، با کلیدی در دست دوباره به باورهای دوم خرداد و معمارش رجعت کرد، محتاط و رتوش شده. من محمد زرقامی هستم و در دقایق پیش رو همراه با میهمانانم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از لندن همراه شما خواهم بود. سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه ویژه که قراره که به 25 سالگی دوم خرداد بپردازیم. آقای برزین و آقای برزگر. آقای برزین، اجازه بدید با شما شروع کنم، چون این روزها در بین شهروندان عادی بگم به ظرافت نکاتی گفته میشه درباره آنچه که اتفاق افتاد در دوم خرداد، و برخی این گونه عنوان میکنن که دوم خرداد شاید در بهترین حالتش، به ویژه اونهایی که به میان سالی رسیدن، از جمله مثلا خود ما میگیم شاید این یک توهم سیاسی بود تا چیزی که با واقعیت‌های موجود اون جامعه بخونه.
بله، سپاسگزارم از دعوتی که از من کردید. من استقبال میکنم از این بحث فوق‌العاده مهم برای ما ایرانی ها، بحث این که خط اصلاحات چی هست، چگونه باید انتخاب باشه در برابر و در مقایسه با خط محافظه‌کاری و ارتجایی، و در برابر خط رادیکالیسم و انقلابی‌گری مفهوم رفرم و اصلاح چیه. در تاریخ معاصر ایران مهم بوده و در تاریخ معاصر و مدرن جهان که 300-400 سال اخیر این بحث اساسی بوده و باید حتی اینو پیش بود. ببینید، اول مشخص کنید که معنا و مفهوم اصلاحات چیه. آیا توهم بود و یا یک تلاش برای محدود کردن قدرت سیاسی؟ من با این نظر وارد بحث میشم که اصلاحات و رفرم اساساً و اصولاً پیشبرد تغییر و تحول بدون ایجاد خلأ سیاسی. و این درس بزرگیه که ما از دوم خرداد گرفتیم و همچنان میتونیم به کار ببندیم. و بر این اساس به نظر من مهمترین درسی که میشه از این دوره گرفت و اون دوره رو تفسیر کرد این که روش سیاست مداری روش گفتگوست، یعنی گفتگوی عقلانی به مثابه ابزار سیاست ورزی. سیاست ورزی اساسا و اصولا گفتگوی عقلانیه، زور گفتن نیست، دستگیر کردن نیست، کتک زدن نیست، شکنجه کردن نیست، اعدام کردن نیست، ایجاد محدودیت برای مخالف نیست، تشنج و درگیری خیابانی و زیاد خیابانی نیست، گفتگوه. و گفتگو چرا این مبناست؟ برای اینکه وقتی که شما شرایط گفتگو رو ایجاد میکنید میپذیرید که در گفتگو دو طرف وجود داره و به معنای حتی به صورت تلویحی چه به اجبار و اختیار شما میپذیرید که یک شخص دیگه یا وجود داره و موجودیت اون رو به رسمیت میشناسید. و وقتی که موجودیت یک نفر دیگر رو به رسمیت شناختی بدون هیچ پیش شرطی، در مراحل بعدی میشه امیدوار بود که نوعی روابط جدید سیاسی و اجتماعی بر اساس اون به رسمیت شناختن رقیب شکل بگیره. پس جنبندی که من میکنم در پاسخ سوال اول شما اینه که درس بزرگ اصلاحات این بوده که درس بزرگ خدا و خاتمی این بوده که گفتگوی عقلانی ابزار سیاست ورزی برای ماست.
سپاسگزارم از شما آقای برزین. اجازه بدید همین موضوع رو از دیدگاه آقای برزگر هم جویا بشیم، ضمن اینکه خب شاید این پرسش هم پیش بیاد که این گفتگویی که شما میگید در دوره خودش آیا یک گفتگویی بود که از بالا به پایین بود یا از پایین، یعنی از طرف طبقات اجتماعی داشت به سمت به هر حال سیاستمداران حاکم میرفت. آقای برزگر از شما بشنویم.
بله، با سلام خدمت شما جناب آقای دکتر برزین عزیز و شنوندگان محترم. فارغ از این که با صحبت‌های آقای برزین موافق باشیم یا مخالف، من مایل هستم نکته‌ای رو در مورد فرمایشات ایشون عرض کنم. ببینید صحبتی که ایشون می‌کنن اصولاً ربطی به آنچه که در دوم خرداد 76 اتفاق افتاد نداره. یعنی این مفاهیم و نکاتی که ایشون مطرح می‌کنن مفاهیم پسینی هستند که در سالهای بعد و بسیاری از این اصطلاحات اتفاقا در همین چند سال گذشته ابداع شدن، شکل گرفتن و رواج پیدا کردن. این با واقعیت تاریخی دوم خرداد همخوان نیست و ما نمیتونیم در واقع مفاهیمی رو سوار بکنیم یا تحمیل بکنیم به رویدادی که اصولا فاقد این ویژگی ها بوده و از زوایای دیگری قابل تبیین و بررسی است. به دلیل اینکه آنچه که در دوم خرداد اتفاق افتاد اتفاقا یک حرکت بینامی بود که حدود یک سال بعد در واقع از طرف طیفی از گروه حاکم در جمهوری اسلامی که در نتیجه انتخابات به قدرت رسیده بودند بر اون نامگذاری شد و نام اصلاحات بهش اطلاق شد. در دوم خرداد و ماهای منتهی به اون و ماهای پس از اون هرگز صحبت از جنبش اصلاحی و اصلاحات در معنایی که بعداً اصلاح طلبان حکومتی سعی کردن اون رو تئوریزه و فرموله بکنن وجود نداشت. جامعه از یک دوران بسیار سخت یعنی دهه 60 گذشته بود، جنگ به پایان رسیده بود، کشتار 67 اتفاق افتاده بود، نسل جوانی که همزمان با اون برنامه‌های تعدیل اقتصادی آقای رفسنجانی به میدان اومده بودند کوشیدند که خاطراتی از دهه 60 نداشتن، به این باور رسیدند که از انتخابات میتوانند استفاده بکنند. انتخاباتی که برای اولین بار آقای هاشمی رفسنجانی که در اون شرکت نداشتن، در دوره‌های قبلی همه شاهد بودند که رقیب آقای رفسنجانی خودش می اومد و یعنی مثلا آقای جاسپی می اومد می گفت که من خودم با آقای رفسنجانی رای میدم. یعنی انتخابات حتی در سوری ترین شکل ممکن وجود نداشت. در اون زمان که خود ما در ایران بودیم، شما حتما یادتون هست،
بله،
پدیده شکل گرفت که در واقع در علوم سیاسی به اون میگن آگورا، یعنی سیاست به کف خیابان اومد و در اونجا در واقع این اجماع عمومی شکل گرفت. در اون زمان مردم فکر میکردند که از طریق انتخابات و میتونن اراده خودشون رو اعمال بکنن. منتها اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که جناح چپ جمهوری اسلامی که بعد نام اصلاح طلب به خودش گرفت بعد از این اتفاقات، سعی کرد که این جنبش مردمی رو مهار بکنه.
بله.
صحبتی که آقا
اگر اجازه بدید که شما یه جنبندی بکنید سری که آقای برزین هم صحبتشون رو بگن.
نمونه روشنش این بود که آقای خاتمی که با بحث جامعه مدنی به مطرح کرد و بر سر کار اومد، بعد از رسیدن به قدرت این موضوع رو از بنیان تغییر داد و جامعه مدنی رو تبدیل کرد به مدینه النبی و این در تضاد آشکار بود. بنابراین جنبش اصلاح طلبان درون حاکمیت بیش و پیش از اون که بخوان اصلاحی در بنیانهای حقوقی و حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی ایجاد بکنند، عملا روشی رو برای استمرار این حکومت و مهار مطالبات مردمی در پیش گرفتن.
سپاسگزارم از شما. آقای برزین، چند تا نکته رو آقای برزگر مطرح کردند، ولی میخوام بدونم که شما هم موافقید که به هر حال برخی از متفکران هم اعتقاد دارند که سرخوردگی اجتماعی و اقتصادی موجب شد که پدیده ای به اسم دوم خرداد پدید بیاد. از طرفی میشه واقعا اونطور که آقای برزگر گفتن و من اینطور متوجه شدم، پدیده دوم خرداد یا آنچه که به جنبش دوم خرداد معروف شد رو مجرد بدونیم از محمد خاتمی که به عنوان به هر حال رهبر این جریان شناخته می شد؟
سپاسگزارم. من کاملا با حرفای آقای برزگر مخالفم. ببینید، دولت خاتمی 76 تا 84 یک پدیده بی سابقه در تاریخ ایران بود. شاید به معنای درخشانترین دوره سیاسی ایران بود از نظر اندیشه لیبرالی، از نظر اندیشه مردم سالاری. برای اولین بار بود که یک قدرت، یک جریان اصلاح طلب میانه رو رفرمیست قدرت اجرایی، قوه مجریه رو به دست گرفت و تونست اندیشه ضد استبدادی و ضد ارتجاعی رو تا حدودی در چارچوب امکانات و محدودیت هایی که براش وجود داشت پیش ببره. شما وقتی که به حوزه سیاسی اون موقع نگاه میکنید، من وارد حوزه اقتصادی نمیشم که در اونجا هم دستاوردهای درخشانی داشت، در حوزه سیاسی ما شاهد تقویت عملی و سازمانی و برنامه ریزی شده حوزه مدنی هستیم. نهاد مطبوعات، نهاد احزاب، نهاد سندیکاهای صنفی، جنبش دانشجویی، جنبش زنان و دیگر جریانهای اجتماعی تشویق می شدن. فعالانه دولت پول میذاشت، وقت میذاشت، سازماندهی میکرد، با جلسه میذاشت میان نیروهای صنفی، سندیکاهای صنفی و کارفرماها، سرمایه گذاری میکرد در خانه احزاب برای تقویت کردن احزاب ایرانی، سرمایه گذاری میکرد برای تقویت مطبوعات. یک پدیده و تجربه درخشان و بی‌سابقه بود و اندیشه ها و افکار جدیدی رو وارد صحنه کرد، مثل گفتگوی سیاسی، مثل همزیستی مسالمت آمیز، مثل انتخابات آزاد، انتخابات شوراها رو رانداخت برای اولین بار در اون سطح گسخته، پاسخگویی به مردم. خاتمی فراموش نکنیم می اومد در مسابقه های مطبوعاتی شرکت می کرد، هر سال به دانشگاه می رفت، با بچه های 18-19 ساله روبرو می شست و صحبت می کرد و پاسخگو می دونست خودشو. تز گفتگو که آقای برزگر اشاره میکنه که من تشخیص نمیدم، گفتگوی تمدنها رو، گفتگو رو آقای خاتمی مطرح کرد به نحوی که سازمان ملل سال 2000 رو سال گفتگوی تمدنها شناخت رسماً. پس تمام این مسائل، تقویت نهادهای سیاسی، تقویت فرهنگ دموکراتیک و فرهنگ مردم سالاری و تشویق گفتگو به مصائب سیاست مداری دستاورد بزرگ و درخشان دوره آقای خاتمی. سپاسگزارم.
ممنون شما آقای برزگر. بزنیم یک مقدار بیایم جلوتر، چون نکاتی رو که آقای برزین اشاره کردن شاید محل مداقه باشه با توجه به شرایط سیاسی کنونی ایران. اینکه آیا بذری که آقای خاتمی و دولتش کاشت تونست این بذر به اون گونه‌ای که باید عمل کنه و میوه‌هایی رو بده که دلپذیر باشه برای جامعه امروز ایران یا نه؟
خب ببینید، من تعجب میکنم از آقای دکتر برزین که اینقدر نسبت به مردم و جنبش‌های اجتماعی و مطالبات مردمی کم لطف هستن و تمام اعتبار آنچه که اتفاق افتاد رو در بس و یک جا به طیفی از نیروهای درون حاکمیت در جمهوری اسلامی میدن که کارنامه اونها در دهه 60 بر همه ما آشکاره. بالاخره آقای خلخالی هم جزو جبهه اصلاحات بود دیگه و کم نبودن این افراد در اون جبهه و اینها خب به هر حال پرسش‌های بسیار جدی است که امیدوارم ایشون بتونن پاسخ بدن که چگونه اون افراد میتونستن حاملان این مباحثی باشن که مطرح کردن. آنچه که وجود داشت در واقع این مطالبات در بطن جامعه وجود داشت و این فشار اجتماعی بود که وادار میکرد آقای خاتمی جنبش دانشجویی رو پدید نیاورد، آقای خاتمی جنبش های صنفی و جنبش زنان رو پدید نیاورد. خیر آقای برزین، اینها در جامعه وجود داشتن.
آقای برزگر، ولی به هر حال اگر خاطرتون باشه در همون زمان هم مطرح کردن این شعارها، اگر نگیم پدید نیاورد، اما به نوعی این مسئله رو در ذهن افراد ایجاد کرد دیگه. مثلا آزادی بیان و نقد، آزادی دینی، گسترش جامعه مدنی، دولت پاسخگو، قانون مداری، حتی دادگاه قانون اساسی که ازش نام می برد، اینها میتونه تاثیرگذار بوده باشه برای یک نسلی.
بله تردیدی نیست، منتها این رو در واقع این مطالباتی بود که در بطن جامعه وجود داشت. ما از انقلاب مشروطیت به این سو این مطالبات و این خواسته ها رو داشتیم، در انقلاب 57 هم داشتیم. یک جریان قوی جمهوری خواهی وجود داشت که جمهوری رو جای حکومت اسلامی نشوند و جمهوری اسلامی کرد. این چیزی نبود که ولی فقیه بخواد، ولایت مطلقه فقیه بخواد. این مطالبه و نیروی اجتماعی بود که خودش رو تحمیل می‌کرد. اینها با هم متفاوت هستن و بعد از یک دهه سرکوب مجدداً جامعه توان این رو باز یافت که خواسته ها و مطالبات خودش رو بگه. تردیدی نیست که بخشی از نیروهای درون حاکمیت همسو بودن با اینها، اونها هم نیروهایی هستن جمهوری خواه که با این شکل از حکومت موافق نیستن، بخشی از اونها، و تردیدی نیست که این ادامه پیدا کرد. اما فراموش نکنید نقشی که آقای خاتمی بازی کرد این بود که اون خواست مردم سالاری رو، شعار مردم سالاری رو اومد و تبدیل کرد به مردم سالاری دینی، همون چیزی که بعدها آقای خامنه‌ای تاکید میکرد روش. اینها تفاوت‌ها و تعارض‌های ذاتی دارن. شما باید در نظر بگیرید یک نیروی سیاسی که 8 سال قدرت اجرایی و قانون‌گذاری رو در کشور کم و بیش در اختیار داشته، دستاوردهاش چه بوده؟ اگر اینقدر دستاوردهای درخشانی که آقای برزین میفرمایند وجود داشت، حال و روز امروز جامعه ما که نباید این می بود.
اجازه بدید همین رو آقای برزین پاسخ بدن به خاطر اینکه سوال مهمیه.
اجازه بدید، خود اصلاح طلبان، خود رهبران همون جریان اصلاح طلبی دوم خرداد، خود اونها معترف هستن، مقر هستن که شکست خورده و امروز از اصلاحات ساختاری حرف میزنن. بارها آقای حجاریان گفت اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات. بارها و بارها اومدن نقد کردن و پذیرفتند که در اون زمان ناموفق و ناکام بودن و امروز باید یک شکل دیگری از اصلاحات رو که حالا مثلا اسمش رو میگذارن اصلاحات ساختاری پیش ببرند. این اگر به معنای ناکامی اون حرکت نبود، واقعا به چه معناست؟ آیا جنبش مثلا جنبش های صنفی سندیکایی، مثلا جنبش معلمان که ما در همین پارسال و الان شاهدش هستیم، آیا این زائیده حرکت های دوم خردادی و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی است؟ نمیشه اعتبار حرکت های اجتماعی و فشاری رو که مردم وارد کردن و باعث عقب نشینی حکومت شده، این اعتبار رو داد به خود حکومت. به نظر من این یک خطای تحلیلی است.
بله، سپاسگزارم آقای برزین. برگردیم به شما. خب صحبت های آقای برزگر رو شنیدیم. اگر بپذیریم که دوم خرداد نتیجه یک شکاف تصوری بوده که اتفاق افتاده میان آنچه که جامعه میخواست باشه و توان رسیدن بهش رو نداشت، الان در شرایط کنونی اگر اصلاحات بعضی رو کاشته، ما شاهد یک وضعیتی هستیم که کاملا عکس اونه. آقای برزگر هم فکر کنم سوالشون مستظر به همین مسئله باشه. شما این وضعیت رو چگونه میبینید؟
سپاسگزارم. ببینید، بعضی اصلاحات که شما بهش اشاره میکنید که آقای برزگر میگه کارآمد نبود و میوه نداد، من این عقیده رو ندارم. در واقع معتقدم که در شرایط موجود اصلاحات سه استراتژی بسیار روشنی داره مطرح میکنه و بر اساس اون علارغم مشکلات فوق‌العاده سنگین موجود داره برنامه‌ش رو پیش میبره. یک، اول گفتگوی انتقادی با حکومت، داره با حکومت به شکل انتقادی و صریح گفتگو میکنه، انتقاد میکنه. دوم، حمایت حساب شده از حرکت‌ها و جنبش‌های مدنی و اجتماعی، از حرکت‌های اجتماعی و مدنی با حساب و کتاب دقیق می‌خواد حمایت بکنه. و سوم، بازسازی جنبش رفورمیستی و اصلاح طلبان است.
آقای برزی، میتونم اینجا یه پرانتزی باز کنم؟ میبخشید صحبتتون رو قطع میکنم. اینکه تا چه اندازه اون چیزی که الان اصلاح طلبانی که به هر حال به نوعی نزدیک بودن به حکومت دارن پیش میبرن، یا اون گفتمان یا گفتگویی که شما میگید، تا چه اندازه در چارچوب اون چیزیه که الان جامعه میطلبه؟ آیا هنوز این نوع صحبت کردن یا از این در وارد شدن جواب میده؟
حتما جواب میده. ببینید، اگر در انتخابات 1400 آقای تاج‌زاده تونسته بود از شورا از رد صلاحیت نشه، اون وقت میدیدید که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان با چه قدرتی وارد صحنه سیاسی میشد. من متوجه نکته‌ای که شما اشاره میکنید و ضربه‌ای که اصلاح طلبی به خاطر شکست برجام در دولت روحانی خورد، تندروها نذاشتن برجام به سرانجام خوبی برسه، اون رو میپذیرم. ولی فراموش نکنید که 4 سال قبل از اون با چه قدرتی روحانی رأی آورد و وارد دوره دوم انتخابات شد. در شرایط موجود هم در حمایت از جنبش مدنی و حرکت‌های اجتماعی، این کاریه که اصلاح طلبان دارن میکنن، به صورت مسالمت آمیز جنبش‌های اجتماعی و کارگری، زنان، اقلیت‌ها حمایت می‌کنند. البته هشدار می‌دن که حرکت اجتماعی نباید به هرج و مرج، اغتشاش و زد و خورد و خشونت بیانجامه و می‌خواهند ماهیت مستقل حرکت‌های سلفی حفظ بشه. برای این سه تا استراتژی که گفتم براتون، گفتگوی انتقادی با حکومت، حمایت حساب شده از جنبش‌های مدنی و بازسازی ساختاری جنبش رفورمیستی یا اصلاح طلبی در ایران، این بذریه که در دوره خاتمی کاشته شد و الان به تدریج داره میوه میده، هرچند این پروسه آسان و راحت نیست.
پس آقای برزین، یک سوالی هم باقی میمونه، من میخوام که خیلی کوتاه بهش پاسخ بدید. حتما دیدید که در شعارهایی که اخیراً مطرح میشه از سوی معترضان در اعتراضهای خیابونیشون، میگن که اصلاح طلب، اصولگرا به دو جریان اصلی که حاضر هستن در صحنه قدرت سیاسی توی ایران خطاب میکنن و میگن که دیگه تموم ماجرا. این رو چگونه میشه تفسیر کرد اگر که بپذیریم که همچنان درخت اصلاحات داره میوه میده؟ در یک دقیقه.
بله جناب زرقامی گرامی، کجا تموم شد ماجرا؟ این شعار رو 5 سال پیش اومدن دادن مجاهدین خلق، 40 سال پیش 1360 قیام مسلحانه کردن، این ماه ماه خون است، خمینی سرنگون است. دوستان سلطنت طلب می اومدن 2 تا انگشتش رو بالا می کردن، تکون می دادن، میگن 2 ماه دیگه این رژیم رفتنیه. برخی از مردم هم اومدن در خیابان شعار دادن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم شد ماجرا.
در 5 سال اخیر تموم شد رفت. خب پس دیگه ما چرا اینجا داریم بحث میکنیم؟
ولی به هر حال آقای برزین ببخشید من باز هم میپرسم، بخاطر اینکه به نوعی شاید همین در صندوق رأی خودش رو نشون بده. در انتخابات پیشین ما شاهد جریان دیگه ای بودیم دیگه، اگر مجموع آرای باطله
البته که گفتم شکست برجام تأثیر فوق العاده سنگینی بر رأی اصلاح طلبا گذاشته، ولی اون بعضی که اصلاح طلبا در دوره خادمی کاشتند، گفتگوی انتقادی با حکومت، حمایت حساب شده از جنبش مدنی و بازسازی جنبش رفرمیستی، این میوه هایی است که وجود داره و از اونها میشه استفاده کرد و دستاورد های بزرگی در آینده خواهد داشت.
بله، چون داریم به لحظات پایانی این بحث نزدیک میشیم، من از آقای برزین و آقای برزگر میخوام که آقای برزگر اگر صحبتی دارید در امتداد صحبت آقای برزین خیلی سریع بهش بپردازیم که یک جمع‌بندی رو با شما دو عزیز داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم. البته من امیدوارم که یعنی فرصت برابری داده میشد. ببینید، من صحبتایی که آقای برزین میفرمایند اگر ما به ازای بیرونی داشت بحثی نداشتیم، خیلی هم خوب بود. بله، هیچ کس دنبال این نیست که با هزینه فراوان، با کشتار، با هرج و مرج، با نمیدونم به خون و خونریزی تغییرات انجام بگیره. هیچ کس به دنبال این نیست. اما واقعیت امر اینه که مردم ایران این روش ها رو آزمودن و جمهوری اسلامی نشون داد که در روش و منش اصلاح پذیر نیست. یعنی اساساً نکاتی در سرشت جمهوری اسلامی وجود داره، از جمله ولایت مطلقه فقیه، که هر نوع اصلاح در این نظام رو بی‌معنا میکنه. ایشون میفرمایند که گفتگوی انتقادی با حکومت، چون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی امروز در وضعیتی هستند از حکومت رانده و از جامعه مانده، چه قدرتی دارند که گفتگوی انتقادی بکنند؟ حتی قادر نیستن نامزد مورد نظر خودشون رو از فیلتر شورای نگهبان بگذرونن. حتی وقتی که میان برنامه میدن، تمام برنامه هایی که آقای تاجزاده میگن که ایشون میگن اگر اومده بودن پایگاه اصلاح طلبان معلوم میشد، تمام برنامه های ایشون موکول به اینه که رهبر با حرفایشون موافقت بکنه. انگار که آقای خامنه‌ای این مسائل رو نمیدونه، فقط منتظره که آقای تاجزاده بره اینها رو بهش گوشزد بکنه. خب میدونید اینها برنامه‌های اجرایی و عملی نیست. میفرمایند که حمایت حساب شده از جنبش مدنی. در آوان 98 آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات نامه مینویسه و به دولت آقای روحانی توصیه میکنه که از رهبری باید برای جمع کردن قائله تشکر کرد. آقای جلائی پور از نظریه پردازان اصلاح طلبان به مردم معترض در خیابان میگه کرکس. دقت میفرمایید اینها حمایت حساب شده از جنبش های مدنی است. اعتراض تلاش برای اینکه هر نوع حرکت در خیابان اشتباهه و سعی کردن برای برگشتن از حتی قبل از اون از جنبش سبز به دوم خرداد، آیا اینها حمایت از جنبش های مردمیه؟ شما یک مورد بیارید که در سال 96، در سال 98 که خونین ترین کشتار و سرکوب در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده، اصلاح طلبان در کنار مردم معترض ایستاده بودند. میفرمایند که بازسازی حرکت رفرمیستی چه بازسازی صورت گرفته، یعنی راهکار جریان اصلاح طلب درون جمهوری اسلامی برای اینکه مثلا آزادی بیان تایید بشه، برای اینکه نظارت استصوابی ملغا بشه، انتخابات آزاد رقابتی برگزار بشه، قدرت ولی فقیه محدود بشه، چه راهکارهای عملی دارن؟ مطلقاً هیچی ندارن. یعنی مطلقاً راهکار عملی ندارن. نهایت راهکارشون اینه که بعد بخوام برگردن به مردم که شما بیاید حمایت بکنید. مردم عملاً نشون دادن که بعد از آزمایش این روش‌ها در 8 سال دولت آقای خاتمی، 8 سال دولت آقای روحانی، 16 سال قدرت اجرایی در دست اینا بوده. آقای خاتمی یک لوایح دوگانه رو نتونست به سرانجام برسونه، چه گفته بود انتقادی با حکومت؟
یعنی به هر حال فکر نمی‌کنید که بخشی از جریان حزبی یا کسانی که فعال سیاسی هستن کارشونه که به هر حال توده ها رو بسیج کنن دیگه؟ یعنی به خودی خود که نمیتونن کاری رو از پیش ببرن. بله. آیا این رو باید در نظر بگیریم؟
100%. منتها باید در یک فضای آزاد. عرض بنده این هستش که اگر شرایط در ایران فراهم باشه، نیروهای سیاسی متنوعتری وجود دارن که خیلی بهتر میتونن مطالبات مردم رو نمایندگی بکنن. در واقع اصلاح طلبان به این دلیل این میزان اقبال رو داشتن که تنها نیرویی بودن که اجازه ظهور و بروز داشتن. ما بقیه نیروها به کلی سرکوب شدن. شما نگاه کنید حتی توی این شرایط نهضت آزادی اجازه مراسم سالگرد تأسیسشون رو بهشون نمیدن. هیچ نیروی دیگری در جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن نداشته در چون این شرایطی. خب این یک مسابقهیه که شما یک نفر تو شرکت میکنید، تازه تو اونم که الان به خود همین اصلاح طلبان این حتی این امکان رو نمیدن. اصلاح طلبان من عرض من این هستش که حتی قادر به این نیستن که نامزد مورد نظر خودشون رو به مرحله به پای صندوق انتخابات برسونن. این چه گفتگوی انتقادی است؟ این چه قدرتی است؟ ضمن این که از اون طرف هم قادر به نمایندگی مطالبات مردم نیستن و با مردم معترض صف بندی آشکار داشتن. من نمونه هاشو براتون عرض کردم. بنابراین به نظر من علارغم این که حرکت اصلاحی یک بحثه، این که چه کسانی نمایندگانش هستن. ببینید این طیفی که در جمهوری اسلامی هست اصلاح طلبی و رفورمیست رو مصادره کرد و اون رو محتوای اون رو تغییر داد. ما بحثی بر سر خوبیه یعنی رو